دوباره هم دارم خدمت دوستانی که تازه ملحق شدند. مقدمه رو بعدن بشنوم که من وقت بقیه دوستان رو نگیرم. ببینید، وقتی میگیم که آیا اصلاحات در این وضعیت ممکنه یا نه، ابتدا این وضعیت رو باید ما ترسیم بکنیم و توصیف بکنیم و ببینیم راجع به چه وضعیتی داریم صحبت میکنیم، بعد برسیم به اینجا که اصلاحات آیا ممکنه یا نه. ما وقتی در یک انتخابات شرکت میکنیم، فهرست توقعات رو که شما نگاه بکنید، این توقعات در صدر مطالبات قرار میگیره. یک تغییر اقتصادی، دو تغییر اجتماعی و سه تغییر سیاسی. این ملاک ها رو اگه ما در نظر بگیریم، اون وقت میتونیم وضعیت روی نگاهی بهش بندازیم. ببینید، ما در انتخابات شرکت کردیم و توقع ما از دولتی که انتخاب کردیم، مثلا در انتخابات اخیر، این بود که اول تحریم ها رو برداره و بعد بسترسازی بکنه برای مهار وضعیتی که به شدت آمیخته است با فقر، فساد و تبعیض و دامنش روز به روز داره گسترده تر میشه. مدتی از انتخابات میگذره، تمام تلاش ها برای این که تحریم ها برداشته بشه انجام میشه، اونقدر که دولت مدعی در وسعش بوده. نتیجه این میشه که اون چه که توقع میرفته انجام نمیشه. بله، یه سری درها گشوده میشه، یه سری فشارها کمتر میشه، اما تحریم ها به اون معنایی که بتونه گره اصلی اقتصاد رو باز بکنه برداشته نمیشه. از دولت میپرسیم، مگه ما شما به مخاطب قول نداده بودید که تحریما رو بردارید؟ میپرسیم چرا زمینه های لازم برای مهار فقر و فساد و تبعیض دیده نمیشه؟ شما چی کار دارید میکنید؟ پاسخی که میدن از ابتدای تحریم، ما ماجرای برجام وقتی شروع میکنن، این هست که ما تمام تلاشمون رو کردیم، عوامل دیگری نمیگذارند که برداشتن تحریم‌ها به ثمر برسه، کارشکنی میکنن در داخل و خارج. و بعد میگن بسیاری از بسترسازی‌ها برای مهار فقر و فساد و تبعیض هم به برداشتن تحریم ها بستگی داره و هم به این که دست یک سری از نهادهای غیر پاسخگو کوتاه بشه از بیت المال و اموال عمومی. بله، بسیار خوب. آقای دستیار ویژه رئیس جمهور، آقای یونسی که قبلا وزیر اطلاعات هم بوده، در همین سخنانی که چند روز پیش از ایشون منتشر شد، گفتن که امکانات کافی دست دولت نیست، حکومت باید استراتژیش رو عوض کنه. این جملات آقای یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور. حکومت باید عوض کنه استراتژیش رو و وضعیت طوری بشه که یک مدیر دونپایه نتونه خودشو بر دولت تحمیل کنه. ترجمهش میدونید چی میشه؟ حکومت منظور رهبریست، استراتژیش رو باید عوض کنه، یا که اینطور نباشه که یک مدیر دونپایه تو کار دولت دخالت کنه و کارشکنی کنه. یعنی استراتژی رهبری امروز طوریست که اختیارات یک مدیر دونپایه از رئیس جمهور بیشتره. معنی این حرف اینه دیگه. وگرنه وقتی ما از شما سوال میکنیم چرا به مطالبات عمل نشد و پاسخ این میشه که نمیگذارند، لاجرم یک سیستمی، یک ساختاری ماجرا رو برد به سمتی که دو سر طیف اصلاح طلبی، یعنی در صدر اصلاحات و تجربه اصلاح طلبی که آقای خاتمی باشه، همون حرفی رو میزنه بعد از 8 سال که ذیل طیف اصلاح طلبی که دولت آقای روحانی باشه هم همون حرف رو تکرار میکنه. توقع ما از مخاطب چیه؟ توقع ما از مخاطب اینه که برداشتش این نباشه که این سیستم اصلاح ناپذیره. این نکته اول در باب وضعیت اقتصادی کشور، وضعیتی که شما با آمار و ارقام نمیتونید پاسخ مردم رو بدید. فقط مردم باید سر سفره خودشون احساس بکنند کم شدن این فشار رو، احساس نمی کنند. یعنی جمع بین ناکام موندن مسیر رفع تحریم ها، اون بخشیش که به داخل کشور مربوط، و البته بخش خارجش هم ارتباط وسیقی با اتفاقاتی که در داخل کشور داره میفته، و عدم مهار فقر و فساد و تبعیض، اینو اگه مردم سر سفرشون احساس نکنن، شما هرچی گزارش اقتصادی هم که بدی این باور تغییر نمی کنه. آرام آرام بعد از اینکه دوره های انتخابات شرکت میکنن، به یک سری مطالبات دل میبندن، وقتی شرایط تغییر نکنه، توضیحات تئوریک پاسخگوی نگاه افکار عمومی نیست. خب به لحاظ اجتماعی، ببینید، به لحاظ اجتماعی اون چیزی که امروز در جامعه جریان داره احساس یک جبر جاریه. ما وقتی از اقتصاد حرف میزنیم از احساس مخاطب حرف میزنیم، یعنی چیزی که جامعه داره حس میکنه، پدر من داره حس میکنه، پدر و برادر و همسر شما داره حس میکنه، اعضای خانوادتون دارن حس میکنن، زن و مرد جامعه ما که شاغلن دارن حس میکنن، کارگر ما داره حس میکنه. این تو عرصه اقتصادی. تو عرصه اجتماعی هم همین وضعیته، یعنی احساس آزادی مهمتر از خود آزادیه. در اونجا هم احساس گشایش اقتصادی مهمتر از خود گشایش اقتصادیه. این احساس نشانه هایی داره در جامعه، در مقولات اجتماعی هم این احساس نشانه هایی داره در جامعه. به عنوان یک نمونه فقط، این روزها بحث حجاب اجباری مطرحه. ببینید، هیچ جای دنیا وضعیتی که ما در خصوص حجاب داریم رو الان نداره، هیچ نقطه ای از دنیا. و تمام جوامع اسلامی که به حجاب معتقدن در سایر کشورهای دیگه دنیا از ما محجب ترند، خانم هایشون که معتقدن به حجاب و جامعه ای که معتقد به حجاب، چون اجبار بالا سرشون نیست، چون با اختیار و با باور این کارو انجام میدن. من چند سال لبنان زندگی کردم، کشوری که خانواده های مختلف رو شما میبینید که دو تا خواهر، یکیش محجبه است، یکی حجاب نداره. در این کشور حجاب بسیار محکمتر از حجاب در جامعه جمهوری اسلامیه. خب وقتی شما میایید حجاب رو اجباری میکنید، درهای نفس کشیدن جامعه رو میبندید. ببینید مسئله این نیست، بعضیا میان میگن اولویت ما امروز حجابه. شما رو هر چیزی که دست بذارید میشه نقد کرد در اولویتش. مسئله اینه که از این کاری که حکومت داره میکنه جامعه چه احساسی داره. حجاب اجباری یک نماد برای جبر و خفقان حاکم در اجتماع. شما الان در نوشیدن مشروبات که آمارش در سر تا سر شهرهای ایران بسیار بالاست، چه آمارهای پنهان که تو بولتنها پخش میشه خودشون میدونن، چه آمارهای آشکار، ولی کسی جرأت نداره این کارو بکنه. اکثریت زنان جامعه ما به حجاب معتقد نیستن، اینو آمارهای خود حکومت داره میگه، ولی حجاب اجباریه. وقتی شما این حرفو میزنید، اگه از موضع دیندار این حرفو بزنید، یه عده میان میگن پس شما میخواید پوشیدن و نوشیدن آزاد بشه. پوشیدن و نوشیدن هم قانونه، مثل قانون راهنمایی رانندگی. چطور اونجا شما نمیگید که اجباریه، اینجا میگید اجباریه؟ ببینید این یک مغلطه و مغالطه آشکار و نشان از عدم شناخت این ترمها داره. اولا خیلی خیلی سریع این رو بگم برات بشم. ببینید در ذات دین، در ذات قانون، در ذات قانون اکراه هست. یعنی قانون به رأی اکثریت گذاشته میشه. اکثریت وقتی این به این قانون رأی داد، اقلیت موظف و مجبورند به مراعات قانونی که رأی اکثریت رو آورد. به این معنا قانون هر کشوری آمیخته به اکراه. اکراه بر کسانی که دوستش ندارن، ولی چون اکثریت بهش رأی دادن اون قانون رأی میاره و بقیه هم موظف به انجام. ذات قانون آمیخته با اکراه، اما ذات دین لا اکراه به گفته قرآنی که همه متدینین قبول دارن. شما قانونی که اکراه باش آمیخته است رو نمیتونی کنار دینی بذاری که این دین ذاتش لا اکراهه. برای همین شما نمیتونی دین رو تبدیل به قانون همگانی در بیارید. دین چون یک امر انتخابیه، یک امر شخصیه و ذاتش لا اکراهه به تصریح قرآن، نمیتونید تبدیل به قانون اکراهیش بکنید. این امر بسیار روشنی است. شما به محض این که میگید قانون دینی، دقت کنید، قانون دینی، ناخودآگاه مرتکب یک تناقض شدید. برای همین قوانین کشورها باید سکولار باشه. قوانین هیچ کشوری نباید دینی باشه، چون شهروندان هم هستن از دیندار و غیر دیندار. شما حق دارید یک قانون مدنی رو عده‌ای از جامعه رو اکراه بکنید که اون قانون رو انجام بدن اگه اکثریت بهش رأی بدن، ولی حتی اگه اکثریت به دین رأی بدن شما حق ندارید بقیه رو موظف به دینداری بکنید یا به مراعات شرایع دینی موظفشون بکنید و مجبورشون بکنید، چون ذات دین لا اکراهه. و انبوهی از آیات قرآن هم بر همین گواهی میده که من الان واردش نمیشم که دین یک امر تمکینیه. واژه تمکین در قرآن اومده برای دین و امر تحمیلی نیست. خب این چیزیست که هم به لحاظ دینی میشه ازش دفاع کرد، هم اصلا فرض کنید ما دین نداشته باشیم، در کجای دنیا یک امر این چنینی با این تجربه 40 ساله رو ادامه میدن؟ اصلا با تجربه عقلانی و عرفی شما نگاه بکنید به ماجرا، از چشم عقلانیت و عرف نگاه کنید به ماجرا. خب یه راهی رو شما رفتی زمین خوردی تا آخرش، که نباید سینه خیز بری. بپذیر که زمین خوردی، بپذیر که تأثیر معکوس داشته. این در یک نمونه است برای فشارهای اجتماعی. در مقولات سیاسی ببینید دوستان، همین امشب یکی از دوستان توییتر پیشنهادی داد، من دیدم، من رو هم منشن کرد، هنوزم پاسخش رو ندادم. پیشنهادی داد که مثلا با توجه به این که در تجربه گذشته اصلاح طلبا اومدن یک فهرستی رو معرفی کردن، این فهرست با امضای آقای خاتمی از مردم رأی گرفت و الان به مطالباتی که جامعه داره پاسخ داده نمیشه، این دوستمون پیشنهاد کردن که اولا تمام بدنه اصلاح طلب کشور بیان و در فرایند فهرست دخالت کنن، یعنی مثلا یک کنگره سراسری باشه، تمام شهرستان ها شرکت بکنن، نامزداشون رو انتخاب بکنن، بعد قبل از انتخابات رأی‌گیری اینترنتی بکنن، مثلا از یه سال قبل، تجربه‌ای که تو بعضی از کشورهای دنیا هم هست، تو بسیاری از کشورهای دنیا الان تجربه های از این دست برای دموکراتیک کردن روند انتخابات جاریه که از احزاب شروع میکنن میرسن به روز انتخابات. خب بیان این کارو بکنن و بعد که در نهایت اون لیستی که انتخاب میشه یه سال زودتر، تو اون یه سال مردم اینا رو بشناسن، تو اون یک سال مردم رصد بکنن مواضعشون و کاراشون و در روز انتخابات بدونن دارن به کی رأی میدن، نه اینکه لیست روز آخر مثلا با ریش سفیدی و با امضای یک آقای محترمی مثلا فرض کنید یا به توصیه مثلا آقای خاتمی بیاد و به این لیست رأی بدن. خب این پیشنهادی بود که یکی از دوستان دادن و بعد در نهایت میگفتن که اون لیست اگر مشهور بشه جا بیفته، اگر مشهور بشه جا بیفته، هزینه رد صلاحیت کردنشون هم میره بالا و شورای نگهبان رد صلاحیت مثلا ممکن نکنه یا نمیکنه. من همینجا یه اشاره‌ای بکنم تا بعد چه بسا همین فایل صوتی رو بدم خدمت اون دوستمون که نظر بنده رو هم خواسته بود. ببینید دوستان، اولا از همین آخرش شروع کنیم. این که اگه یه لیستی وجاهتش بره بالا، سراسری بشه، شورای نگهبان هزینه‌ای که باید برای رد صلاحیتش پرداخت کنه سنگینه و پرداخت نخواهد کرد، این که خب تجربه ثابت کرده اینطور نیست. شما اوج وجاهت سیاسی رو تو آقای هاشمی رفسنجانی تو اون زمان دیدید که وقتی نظام تصمیم گرفت رد صلاحیتش کنه، صلاحیتش رد شد. شورای نگهبان آرام آرام شروع کرد در دهه‌های انقلاب صد تا شروع کرد، رسید تو انتخابات مجلس هفتم 3000 نفر رو رد صلاحیت کرد که از این 3000 نفر حدود 100 نفرشون نماینده مجلس قبلش بودن و تو انتخابات قبلی هم 7000 نفر رو رد صلاحیت کرد و تو دوره بعدم 14000 نفر رو رد صلاحیت خواهد کرد. یعنی این داستان ادامه داره، این بیماری قابل علاج از این طریقی که شما میگید نیست. خب بعد هم حالا چرا همین لیستی که ما بهش رأی دادیم، این لیستم چون ناشناخته بود، ما که نمیشناختیم، شورای عالی اصلاح طلبان امضا کردن، در یک حرکت جمعی بهش رأی داده شد، به این لیست رأی داده شد. چرا این لیست رد صلاحیت نشد؟ چون شورای نگهبان گفت اینا ناشناختن و رأی نمیارن. مطمئن بود یه لیست ناشناس تو این وضعیت که ما همه سرشناس رد صلاحیت کردیم رأی نمیاره، در چه گذاشت بیان. هر کس که با امضای رسمی اصلاح طلبی امتحان پس داده باشه جلوی مردم، تجربه ثابت کرده شورای نگهبان مانع آمدنش میشه. خب این از وضعیت انتخابات ما. بعدم شما نگاه بکنید دوره به دوره ما تجربه کردیم رسیدیم به این نقطه دیگه. در زمان آقای روحانی، بنده که از مدافعین رأی دادن به آقای روحانی بودم در اون زمان و هستم در اون زمان که ما تصمیم گرفتیم، ببینید چه اتفاقی افتاد. اولا که یه خبرنگاری همون وقت با من مصاحبه کرد، مصاحبهش هم هست، لینکش هم هست، پرسید این انتخاب بین بد و بدتره، تا کی میشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ من همونجا در پاسخ گفتم که ویژگی انتخاب بین بد و بدتر این است که قابل ادامه دادن نیست. یعنی شما تا یه جایی میتونید به مخاطبتون بگید که از ترس فلانی به این رأی بده، بعد رأی میدی میبینی خروجی که در اومده نه اینکه بیفایده بوده، ولی هزینش یا بیشتر از فایدهش بوده یا بیخاصیتیش بیشتر از فایدهش بوده وقتی میسنجید در حوزه های مختلف. این تو حوزه انتخابات. بنابراین اون کنگره، پارلمان، شهرها بیان، همه اصلاح طلبا بیان، خودشون در فرآیند لیست مشارکت کنن، بسیار کار دموکراتیک و خوبیه. اما نه تو وضعیت کنونی که تهش معلوم نیست تمام وضعیت انتخابات کشور رو موکول کردن به شورای نگهبان. خب شاخه دوم وضعیت سیاسی، آزادی‌های سیاسی که در قانون اساسی مصرح شده حق اعتراض و راهپیمایی. اولا که حق راهپیمایی رو کلا سلب کردن به خاطر اینکه شما باید اول مجوز بگیری و اگر کوچکترین سوژه راهپیمایی شما و تظاهرات شما به کسی بر بخوره در صدر نظام، شما حق ندارید دیگه راهپیمایی بکنید. عملا این اصل قانون اساسی رو بی‌خاصیت کردن. بقیه هم تاوان تجمع اعتراضاتشون رو پس دادن. خب اعتراضات در انواع مختلف هم متهم میشه به چیزهای مختلف، یا متهم میشن به خارج از کشور، ارتباط با خارج، یا انواع و اقسام اتهامات دیگه. شما مهمترین راهپیمایی این سالهای اخیر رو قبل از این راهپیمایی که در 70 تجمعاتی که در 76 شهر دامنه پیدا کرد نگاه بکنید، سال 88 که به گواهی شهردار وقت تهران 3 میلیون نفر تو شرکت کردن در راهپیمایی سکوت 25 خرداد. ببینید چه بسر راهپیمایی آورده. خب این حق که شما سلب میکنید. معترضان کارگری رو در شهرهای مختلف، ببینید چرا در ماجرای تجمعات اخیر، اول مشهده، حالا مشهد میگن که اصولگراها توش دست داشتن برای اینکه مثلا به فلان هدف برسن، توقع نداشتن ادامه پیدا کنه، کار از دستشون در رفت. گیرم هم این تحلیل درست باشه. چرا دومین شهری که تجمعات درش برگزار شد قائم شهر؟ میدونید چرا؟ قائم شهر ولایت ماست دیگه، بالاخره من اون منطقه رو میشناسم. قائم شهر اولا یکی از شهرهایی است که بیشترین تعداد اعدامی رو از دهه 60 داره. این انرژیای نفرت متراکم میشه. شما فکر نکنید هر مجموعه رو که رفتید فله ای آدم ها رو اعدام کردید بدون محاکمه، یا اونایی که حتی رفتن زندان اونا رو از زندان کشیدید بیرون اعدامشون کردید با اینکه حکمشون زندان بود و حکمشون اعدام نبود، اینا هیچ اتفاقی نمیفته. صورت مسئله رو پاک میکنی. اینا بچه ندارن، خانواده ندارن، این انرژی متراکم میمونه. اتفاق بعدی که میفته، نساجی قائم شهر در طول این سالها به خاطر نگرفتن حقوق و مطالبات معوقشون، این کارگراشون اعتصاب کردن، اعتراض کردن، تجمع کردن، بازداشتشون کردید، زدیدشون، مطالباتشون رو پاسخ ندادید، میشه دومین شهر. بعد میره لرستان نگاه میکنه میبینی تعداد بیکاری چقدر زیاده، میره شهر به شهر، حق اعتراض این میشه. دراویش رو اونقدر اذیت میکنید، اونقدر اذیت میکنید. ببینید این حرف که دراویش رفتارشون خشونت آمیز بود، نمیدونم تروریستی بود، چی بود، اینها بخش عمده ای از این حرف ها سرپوش گذاشتن بر اینه که در سال 85 شروع کردید به ویران کردن حسینیه های اینها. اینا بی آزارترین قشن این جامعه بودن. وزیر اطلاعات سابق داره گواهی میده، میگه اصلا توانشون رو گذاشتن اینا رو عصبانی کنن. وزیر اطلاعات سابق این کشور داره میگه دارن توانشون رو میذارن برای اینکه دراویش رو عصبانی کنن، به اقلیت ها رو عصبانی کنن، به اقوام رو عصبانی کنن، به خاطر بی تدبیری یا هرچه. بی تدبیری خوشبینانه است، چیزهای دیگه ای هست در کار که حالا از مقال این مقال خارجه و از این مقام بحث خارجه. خب شما میاد این کار رو میکنید، خروجیش چی میشه؟ خروجیش این اتفاقی که افتاد میشه. بعدم پاسخگو نیستید. جانباز این کشور که توی جنگ بوده، فرمانده گردانتون بوده، شیمیایی شده، از دراویش بوده، میبرید، میزنید، بازجویی میکنید، میکشید. بعضی که کشتید به خانوادش میگید ببخشید زدیم کشتیم، بفرمایید برید. شما این فهرست رو بیایید کنار هم. حالا من دیگه به سایر موارد نمیپردازم در حوزه سیاسی، داستان مفصلی است که شما بر اساس شعار رفع حصر رأی میگیرید و بعد میرید و بعد پاسخی که به مخاطبانتون میدید میگید داره درست میشه. الان 7 سال گذشت، وارد سال 8 شدیم، نمیذارم، داره درست میشه. بله، شما اینا رو کنار هم بگذارید. این میشه ترسیم وضعیت کشور. برگردیم به سوال اولی که گفتم بچه مشترک نقدها و پرسشهای این ایام بوده که دوستان پرسیدن و من امشب نگاه کردم. آیا اصلاحات از این پس و در این وضعیت ممکن است؟ همون ابتدا گفتم من نمیخوام به این سوال پاسخ بدم، میخوام مقدمه ای رو برای پاسخ مطرح بکنم. اون مقدمه رو گفتم و نتیجه میگیرم. اگر جامعه احساس کنه بارها در انتخابات شرکت کرده، بارها اعتماد کرده به چهره های موجه، بارها اعتماد کرده به روش هایی که شما پیشنهاد دادید برای غلبه بر این بنبست، بنبست اقتصادی، بنبست اجتماعی و بنبست سیاسی، و اون روش های شما جواب نداده، حتی اگه شما آدم های محترمی باشید، جامعه دیگه به شما، به من و شما اعتماد نخواهد کرد. جامعه اگر احساس کنه این بنبست سیستماتیکه، جامعه اگر احساس کنه راهی برای شکست این بنبست وجود نداره، طبیعی است که به اصلاحات امید نخواهد بست. ممکنه بپرسید خیلی خوب اصلاحات نه بعدش چی؟ اینو از جامعه اگه بپرسید چی جواب میده؟ ببینید مسئله این نیست که جامعه میشینه فکر میکنه، اقشار مختلف جامعه منظورمه، میشینه فکر میکنه خب اگه اصلاحات نه چی؟ آره، به محض اینکه به این پاسخ برسه خب ما این همه راه ها رو تجربه کردیم چی تغییر کرد؟ اگه پاسخش منفی باشه به این سوال و یا نگه اصلا چیزی تغییر نکرد، میزانی که تغییر کرد با میزانی که ما هزینه دادیم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، اون وقت یا پا در مسیر مجهول میذاره اگر روش تغییر رو پیدا نکنه، دست کم به این اصلاحات با این تعریفی که تا به حال وجود داشته، اصلاحات انتخابات محور، امید نخواهد بست. دوستان اصلاح طلبی که حرف زدن از بنبست اصلاحات رو عامل ناامیدی مردم از اصلاحات میدونن، یه اشتباه فاحش دارن مرتکب میشن. و اون اشتباهات اینه، و اون اشتباه فاحش اینه که صدر براندازی کشور رو ندیده میگیرن. ببینید شما یه حدی توان دارید. در این کشور ما یه برانداز بزرگ نظام داریم به اسم آیت الله خامنه ای. تمام مسیرها رو برای اصلاح و تغییر در این کشورشون بست. راه‌های اقتصادی رو بست. ببینید راه اقتصادی، ایشون میگه که از دولت، از دولت‌های مختلف، اولا کدوم دولت آمده که آقای خامنه‌ای ازش راضی باشه یا اون دولت از آقای خامنه‌ای راضی باشه؟ آقای خاتمی اومد گفت تدارکات چی، آقای احمدی نژاد اومد نتیجهش رو این روزا داریم می‌بینیم، آقای روحانی اومد اینم وضع جاری ماست. مسئله خیلی ساده است. آقای خامنه‌ای میخواد با حد اکثر اختیارات یه انتخاباتی هم بذاره، مردم رأی بدن، ولی حرف حرف خودش باشه. این نمیشه. ببینید میگن چرا اقتصاد اینجوریه؟ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد کشور رهبری میذاره. چارچوبی تعریف کرده که دست بقیه رو میبنده. هر دولتی بیاد واسه همینه. آقای خامنه‌ای توانایی یا اراده تغییر رو نداره. بنابراین نظامی که تغییر نکنه میپوسه، نظامی که تغییر نکنه مرداب میشه، میگنده. مسئول اصلی گندیدن این نظام و برانداز اصلی این نظام شخص آیت الله خامنه ای. ببینید مرحوم بازرگان ازش پرسیدن رهبر انقلاب، درباره رهبر انقلاب در سال 57 گفت رهبر انقلاب شخص اعلیحضرت بود. حرف درستی هم زد. شخص اعلیحضرت اگر اون روز گوش شنوا داشت و به موقع اعتراضات مردم رو میشنید، نوبت به دیگران نمیرسید، نوبت به فروپاشی نمیرسید، نوبت به این نمیرسید که حتی ارتشش بهش وفادار نباشه. من اینجا با بعضی از سلطنت طلب ها که صحبت میکنم، از قدیمی هاشون، پیرمرد هاشون، بزرگترین گله شون از ارتشه. میگن ارتش نمیباز جا خالی میکرد، ارتش وفادار نبود به اعلیحضرت. ارتشش بهش وفادار نبود. امروز هم همینه. رهبر برانداز اصلی در این کشور و ریشه اصلی جریان براندازی دست خود ایشونه. بعد شما میخواید چی رو درست بکنید؟ ما میخواییم چی رو درست بکنید؟ عرض بنده این نیست که تلاش هایی که تا امروز اصلاح طلبان کردن فایده نداشته. من میگم بیایم جمع‌بندی بکنیم. اگر این جمع‌بندی در افکار عمومی، نه در جمع‌های خصوصی ما، در افکار عمومی در اقشار مختلف، کارگر، معلم، زن، مرد، تحصیل کرده، طبقه متوسط، شهر، روستا، اقشار مختلف، وقتی شما اظهار نظرهاشون رو میبینید، الانم که دیگه کار سختی نیست فهمیدن اظهار نظرها، شبکه‌های اجتماعی هست. یعنی من امروز از دوستان خودم تو شهرستان مطالبشون رو میخونم توی تلگرام، اگر فرصت بکنم شهرهای دیگر رو میخونم، داریم میبینیم تو توییتر، تو شبکه‌های اجتماعی، اینستا، همه جا دارن حرفا رو میزنن. شما وقتی برایند این حرفا رو میبینی، اگه افکار عمومی در مجموع به این جمع‌بندی برسه که نظام به لحاظ سیستماتیک پذیرش اصلاح و تغییر رو نداره، راه دیگری رو خواهد رفت. اون کسی که پاسخ نهایی رو میده به این سوال اصلی امشب که اصلاحات آیا ممکن است یا نه، بحثای تئوری که من و شما نیست، احساس عمومی جامعه و برداشتیست که از این 40 سال گذشته داره. امیدوارم که در حد توان خودم به موضوعی که گفتم وفادار بوده باشم، یعنی مقدمه ای بر پاسخ به این سوال که آیا اصلاحات ممکن است یا نه. من در فرصتی که باقی مونده اگر بتونم به برخی از پرسش ها پاسخ میدم، خیلی کوتاه، و بعد رفع زحمت میکنم. هر قانون دینی، ببینید دوستان، جدا نکنید، موضوعات رو جدا نکنید، هر قانون دینی نمیتونه جایگزین قانون مدنی برای همه شهروندان باشه. ببینید دنیا به این نتیجه رسیده، ما تاریخ رو از اول شروع نکردیم. شما در همین اروپا نگاه بکنید، تاریخ عریق و عمیق و پردامنه کلیسا رو، همه این راه ها رو اینا رفتن، همه این راه ها رو رفتن که امروز به اینجا رسیدن. ببینید کشورهایی که رسیدن به اینجا که دولت باید سکولار باشه یا قانون باید سکولار باشه و قانون دینی حق نداره قانون اجباری فراگیر باشه، یه راهی رو رفتن. فکر نکنین همه بیدینن به این نتیجه رسیدن. بزرگترین مدافعان سکولارها دیندارها بودن در همین اروپا، مسیحیان متدین بودن در همین اروپا، اینا به این نتیجه رسیدن. قانون دینی به این معنا که شما تک تک شهروندان جامعه، چه دیندار چه بیدین، رو بخوای مجبورش کنی به دینداری، با خود قرآن ما ناسازگاره. بله، این حرف رو ما امروز راجع به حجاب اجباری میزنیم و در سطح کلانتر حکومت دینی یک مفهوم پارادوکسیکاله و باید در جای خودش که الان بحث ما نیست به این موضوع پرداخته بشه که ما راه رفته تاریخ رو دوباره نباید بریم. همین 40 سال آسیبی که زدیم به این کشور به نام حکومت دینی و به جامعه دینی، یعنی امروز دینداران جامعه ما بیشتر از همه اقشار دیگه ضرر کردن، چون آبرویی نه برای دین موند نه برای احکام دین بود. ببینید قبل از انقلاب ما حداقل به شیعه بودن خودمون افتخار میکردیم، نهج البلاغه دست میگرفتیم پدران ما، حالا بنده که انقلاب شد 3 سالم بود، تاریخو که نگاه میکنیم پدران ما نهج البلاغه دست میگرفتن، میگفتن امام علی علیه السلام میفرماید 1 مردم باید بدون لکنت حقشون رو از حکومت مطالبه کنن، 1 2 به من خبر رسید که آزاری رسید در یکی از حوزه های حکومت من به یک زن یهودی. تموم شد، اینا شوخی شد، اینا شوخی شد. یعنی هنوز عرق خبر خودکشی یک آدمی تو زندان، ادعای خودکشیش خشک نشده، عرق شرم از اون خشک نشده، علی نقدی معترض از بس به جوابش نمیرسه تو کارگران نیشکر افتپه خودکشی میکنه، عرق شرم از اون خشک نشده، خبر کشتن درویش گنابادی در زندان میاد. عرق که زیاد بکنید یواش یواش آدم بیغیرت میشه. میدونید غیرت رو در حجاب و بیهجابی معنی نکنید، اونجا دنبالش نگردید. تمام دنیا، اکثریت زنان دنیا امروز حجاب ندارن، هم غیرت دارن، هم شعور دارن، هم احترام دارن، هم موجهن. در جوامع اسلامی هم همینطوره. بریم بگردیم، یا سفر کردید و این چیزا رو دیدید به روی خودتون نمیارید که از سر شیادیه، یا سفر نکردید نشستید توی قم، حوزه علمیه قم، یا نشستید توی حجره، یا نشستید توی فلان دخمه و فکر میکنید دنیا باید این شکلی بگرده. نه خیر، شما نگاه بکنید از بیهجابی هیچ جای دنیا آسیب ندیده، هیچ جای دنیا آسیب ندیده. کشورهای بیهجاب از جمله همین کشوری که من دارم توش زندگی میکنم، امنیت زنان در این کشورها به مراتب بیشتر از امنیت زنان در کشورهای دیگه است. شما نیمه شب در همین شهر قدم بزنید، نیمه شب ساعت 1-2 زنان تنهایی رو میبینید که دارن راه میرن، میرن خونهشون، مهمونی بودن، کجا بودن، احدی بهشون تعرض نمیکنه. این وضعیت رو شما نگاه بکنید در کشور خودمون. مشاهدات من از کشور خودمون مال چند سال پیشه، الان تازه دوستان میگن صحنه‌های جدیدتری هم مشاهده میشه. بگذاریم، امیدوارم که این بحث مفید بوده باشه. من باز هم نقدهای دوستان رو میخونم ولی همش رو نمیرسم. گله دوستان باقی است از پاسخ ندادن به برخی از پرسش ها، ولی من شرمنده هستم چون واقعا شرایط کاریم تا امروز طوری هست که امکان پاسخ به همه پرسش ها نیست. زنده باشید و دلارام و تندرست. از حوصله و تحمل همه شما سپاسگزارم.